پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نیروهای نظامی ایران تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران افراد یا مشاوران نظامی در سوریه و یمن ندارد. و کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای آن را رد یا تایید نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ایران به درخواست دولت‌های سوریه و عراق علیه به گفته او ترور به آنها کمک کرده افزود نیروهای نظامی ایران هم از ارتش، سپاه و بسیج تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم هستند. آقای روحانی افزود که این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به آنها کمک کنند. رئیس جمهوری ایران که این گفته ها را در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق و در جریان رژه نیروهای مسلح بیان می کرد، افزود که نیروهای مسلح ایران بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم است. در سالهای اخیر و خصوصا با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه و عراق، گزارش های متعددی درباره کمک های نظامی ایران به دولت بشار اسد در سوریه و همچنین شیعیان در عراق منتشر شد. ایران همواره تأکید کرده که این کمک ها به معنی حضور نیروهای نظامی ایران در نبردها در این کشورها نیست. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران افراد یا مشاوران نظامی در سوریه و یمن ندارد. حسین امیر عبداللهیان که در مسکو به سر میبرد همچنین گفته است تهران و مسکو هر آنچه ممکن باشد را برای پایان دادن به بحران سوریه انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است که روسیه و ایران به گفتگو با مخالفان دولت سوریه ادامه خواهند داد، اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید بخشی از راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در آن کشور باشد. همچنین خبرگزاری‌های روس به نقل از آقای امیر عبداللهیان گزارش دادند که تهران پیشنهادهایی از سوی مقام‌های سوری برای پایان دادن به بحران دریافت کرده است که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سخنگوی کاخ کرملین می‌گوید که مسکو در این باره اطلاعی ندارد. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با توضیح روند بررسی توافق هسته‌ای گفت کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی در این باره افزوده است که طبق آیین نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهادات خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته ی آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به دفعات در جلسات کمیسیون ویژه حاضر شده و درباره توافق هسته‌ای توضیحاتی را ارائه کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گزارش‌ها این بخش خبری رو ادامه میدیم. در حالی که کاخ سفید همچنان به دنبال درک بهتری از آنچه نیات و اهداف روسیه در سوریه خوانده میشه هستش، برخی تحلیلگران میگویند تحرکات اخیر نظامی روسیه در هماهنگی با ایران و به منظور حمایت از دولت بشار اسد انجام میشود. در این میان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سفر به روسیه تاکید کرده که بحران سوریه تنها از طریق به گفته او گفتگوی ملی بدون مداخله خارجی قابل حل است. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو بشنوید.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه معترضان دولت سوریه و حامیان بین المللیشان را مسئول پرتاب خمپاره به ساختمان سفارت این کشور در دمشق دانست و از جامعه جهانی خواست در محکومیت این حمله اقدام جدی انجام دهد. سفارت روسیه در دمشق در حال مورد حمله قرار گرفت که مسکو اخیراً حضور نظامی خود در سوریه را به طور چشمگیر افزایش داده و این سیاست نگرانی غرب و کشورهای منطقه را برانگیخته. دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه مقامات ارشد نظامی امنیتی این کشور به روسیه سفر کرد و در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که دو کشور توافق کردند که عملیات نظامیشان را در سوریه برای پرهیز از هر گونه حادثه نخواسته با یکدیگر هماهنگ کنند. اما در حالی که نخست وزیر اسرائیل همچنین بر عزم خود برای جلوگیری از تحویل سلاح به حزب الله از سوی ایران و سوریه تاکید و ابراز نگرانی کرد که تهران و دمشق قصد دارند جبهه دوم علیه اسرائیل بگشایند، رئیس جمهور روسیه به وی اطمینان داد که در حال حاضر تمام توانایی‌های دولت سوریه بر حفظ تمامیت ارضی این کشور متمرکز شده. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که آمریکا همچنان نگران افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه است و ترجیح می‌دهد که مسکو به طور سازنده به ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت اسلامی کمک کند. کنستانتین ریمچیکوف، سردبیر روزنامه نیزویسیمای گازیته می‌گوید که روی کرده روسیه در سوریه ربطی به مبارزه با حکومت اسلامی ندارد.
Очевидно, что мы хотим стать как раз тем полюсом, возможно, подтянуть к себе какие-то другие страны.
Кроме того, что Россия, شاید در اتحاد با برخی کشورهای دیگر خود را قطبی مقابل آمریکا فرض می‌کند و مهمترین هدف مداخله نظامی در سوریه به رخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه است. به ویژه که نفوذ آمریکا در این منطقه واقعاً متزلزل شده. البته این بازی بسیار خطرناکی است و مطمئن نیستم که در کرملین تمام ابعاد آن را سنجیده باشند. اما در حالی که پوتین بیشک اوباما را به اتخاذ تصمیم‌های بسیار دشوار واداشته، مطمئنم از وی در نیویورک خواهیم شنید که برخلاف آمریکا، روسیه می‌داند چگونه می‌توان به بی‌ثباتی کنونی در جهان پایان داد.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش اعلام کرد که واشنگتن نگران ائتلاف ایران و روسیه در سوریه است، ائتلافی که دسترسی به اهداف دیپلماتیک آمریکا را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، دیپلمات‌ها و نظامیان بلندپایه روسیه و ایران دائم در تماسند و تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه با هماهنگی ایرانی‌ها و در راستای حمایت از اسد انجام می‌شود. مسکو و تهران بارها علناً تأکید کردند که در رأی موضع مشترک پیرامون سوریه هستند و در این رابطه ریزنی‌های مستمری دارند. این روزها حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در مسکو به سر می‌برد و سه‌شنبه طی نشستی با خبرنگاران که در آن نتایج ریزنی‌های اخیر خود با میخائیل بوگدانوف همتای روسش و به کل دیدگاه‌های تهران پیرامون بحران سوریه را شرح می‌داد، از جمله گفت که روسیه و ایران در صدد گسترش همکاری با دمشق هستند، اما در حالی که هر دو بر روی کرد سیاسی تأکید دارند، هیچ نظامی ایرانی یا روس در سوریه حضور ندارند و این در حالی است که تهران از ابتکار رئیس جمهور روسیه برای ایجاد جبهه مقاومت عمومی در مقابل تروریسم استقبال می‌کند. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید که با ادامه سیاست کنونی، ایران و حزب الله تنها یاران روسیه در منطقه باقی خواهند ماند.
Факт, что Россия с самого начала недоверчиво отнеслась к происходящему.
بدبینی روسیه نسبت به تحولات خاورمیانه که مقام‌های روس همواره نتیجه توطئه نیروهای بیگانه نامیده‌اند، به اعتبار مسکو لطمه جدی وارد کرده. اکنون مسکو می‌خواهد این وضعیت را دگرگون کند و در این راستا از پشتیبانی نیروهایی که سپاسگزار روسیه‌اند همچون ایران، حزب الله و بشار اسد استفاده می‌کند. این سیاست در داخل روسیه نیز طرفداران زیادی دارد و کرملین در پی ماجراجویی نچندان موفقیت‌آمیز در اوکراین به حمایت این افراد نیاز دارد. اما با این سیاست مسکو موقعیت خود در آینده خاورمیانه را زیر سوال می‌برد.
گزارش ها حاکی است که نیروی هوایی روسیه در سوریه اکنون شامل دست کم 28 جت جنگی و تعداد بلگرد و پهپاد است. چند ناو بزرگ روسیه نیز به سوی سوریه در حرکتند و بر اساس گزارش روزنامه کمرسانت، تنها در ترتوس که پیشتر 4 کارمند نظامی داشت، تعداد نظامیان به 1700 تن رسیده. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر پی بگیریم و سری بزنیم به بروکسل. شهر بروکسل بعد از ظهر امروز که در اون به سر میبریم، شاهد همایش اضطراری 28 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا است. اونها مانند هفته پیش در نظر دارند درباره سهمیه بندی و تقسیم عادلانه 120 هزار پناهجو تصمیم بگیرند. جزئیات بیشتر در خصوص این همایش اضطراری که 28 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا امروز در بروکسل به انجام خواهند رسوند رو از شهرام میریان همکار ما در آلمان بشنویم.
پیش از همایش امروز وزیران کشور اتحادیه اروپا، سفیران 28 کشور عضو این اتحادیه روز گذشته در بروکسل گرد هم آمدند تا مقدمات مذاکرات این وزیران را فراهم کنند. آنها پس از چند ساعت گفتگو سرانجام نتوانستند به ترسیم یک خط مشی واحد پیرامون تقسیم الزامی 120 هزار پناهجو در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا بپردازند. از این رو به باور مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا در گرد همایی امروز وزیران کشور این اتحادیه در شهر بروکسل آنها نه بر سر طرح سهمیه بندی اجباری و الزامی بلکه به توافقی بر سر تقسیم داوطلبانه پناهجویان دست خواهند یافت. به گفته رئیس پارلمان اروپا اگر وزیران کشور اتحادیه اروپا امروز به توافقی برسند راه برای موفقیت همایش سران این اتحادیه در روز چهارشنبه هم هموار می شود. طرح سهمیه بندی و یا تقسیم 120 هزار پناهجو میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا دو هفته پیش از سوی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با این هدف مطرح شد که بار سنگین پناهجویان تنها بر دوش مجارستان، ایتالیا و یونان نماند. بر پایه این طرح میبایستی 54 هزار پناهجو از مجارستان، 50 هزار پناهجو از یونان و 15 600 پناهجو هم از ایتالیا میان کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم شوند. آلمان، سوئد، اتریش و به تازگی فرانسه هم از این طرح سهمیه بندی حمایت کردند ولی هر بار کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا با پیاده شدن این طرح مخالفت ورزیدند. زیرا آنها مایلند این تقسیم داوطلبانه و به دلخواه هر کشور عضو عملی شود. علاوه بر طرح سهمیه بندی 120 هزار پناهجو، 4 ماه پیش هم سران اتحادیه اروپا در همایش خود در بروکسل تصمیم گرفتند 40 هزار پناهجو که سال پیش وارد یونان و ایتالیا شده اند، داوطلبانه میان 28 کشور عضو این اتحادیه تقسیم شوند، ولی این طرح هم با مخالفت کشورهای پیش گفته روبرو شده و هنوز به جایی نرسیده. تقسیم این 40 هزار پناهجو نیز از جمله مواردی است که در دستور کار همایش امروز و وزیران کشور اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دارد. افزون بر این، به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، این وزیران میبایستی درباره تقسیم بیش از 20 هزار پناهجو هم که از چهارشنبه پیش وارد کشورهای کرواسی و اسلوونی شده اند تصمیم بگیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پس از شنیدن این گزارش، اگر که شما نظری دارید در خصوص این گزارش و مشاهداتی دارید از وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی و ساکن اروپا هستید، مایل هستید که مشاهدات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، میتونید استفاده کنید از شماره سرویس پیامگیر 24 ساعتی ما. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12، شماره‌ای که میتونید از اون استفاده کنید و پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کنید اگر که مشاهداتی در خصوص وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی دارید. به جز این وسیله و این ابزار، شما میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به شماره پیامکگیر ما 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 شماره سرویس اسمس گیر ماست. جدا از آنچه که در این بخش خبری و سایر بخش‌های خبری شنیدید، شما میتونید مطالب ما رو از طرق دیگه هم دنبال کنید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید www.radiofarda.com، اونجا میتونید مطالب ما رو مفصل تر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید دنبال کنید. اگر که در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در ایران روبرو هستید، شما میتونید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. برای این منظور هم به همکاران من در وبسایت رادیو فردا با آدرس proxy@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن کنید.